بسم الله الرحمن الرحیم. دلدادگان کوی معرفت سلام. سلامی سرشار از مهر و دوستی و همراه با شکوفه های بهاری به خدمت شما عزیزان. در ابتدای این سال جدید آرزوی ما سلامتی و بهروزی همراه با توفیقات الهی برای شما دوستداران علم و معرفت است. امروز نیز با برنامه دیگر از برنامه های حدیث یار میهمان دلهای سبزتان هستیم. دوستان، بحث ما درباره حدیث 21 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف بود. مضمون حدیث این بود که روزی عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چون بسیاری عبادت آن حضرت را دید عرض کرد: ای رسول خدا، مگر خداوند در سوره مبارکه فتح وعده نکرده است که تمامی گناهان گذشته و آینده شما را ببخشاید؟ پس چرا اینقدر در مقام عبادت خداوند متعال خود را به زحمت می افکنید؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: آیا بنده شکرگزار حضرت حق نباشیم؟
به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خانی، راز آسمان
دوستان، در چند برنامه گذشته به تفصیل گفتیم که منظور از ذنبی که در آیه شریفه یاد شده به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه نسبت داده شده گناه مصطلح نیست، چرا که منافی مقام عصمت آن بزرگوار است و از قول اندیشمندان و مفسران مسلمان 7 احتمال در معنای ذنب بیان کردیم که 7مین احتمال توجیهی عرفانی بود که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شریف 40 حدیثشان بیان کرده بودند. در برنامه گذشته کارشناس محترم حجت الاسلام مهندسی واژه شکر را که در حدیث مورد بحث آمده است بررسی کردند و آن را از نظر لغوی به معنای آشکار کردن نعمت و قدردانی از منعم دانستند که آثار آن در زبان به صورت مدح و ثنا و در قلب به صورت خضوع و خشوع و در جواره در قالب اطاعت از حضرت حق و در کردار و گفتار رضای او نمایان می گردد. در این برنامه کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی به جمع‌بندی مطالب مطرح شده می پردازند و متذکر می شوند که گرچه بعضی از بزرگان و محققان در خصوص شکر گفتند که شکر از مقامات عامه است، یعنی از جمله مقاماتی است که عموماً می توانند بر آن دسترسی پیدا کنند، به عبارت دیگر انسان در مقابل قدردانی و تشکرش خداوند پاداش به او می دهد. حالان که این امر در پیشگاه اهل معرفت نوعی بی‌ادبی است. ایشان آنگاه به بیان نظر حضرت امام قدس سره می پردازند که مسئله شکر دارای مراتبی است و مراتب اولیه آن اختصاص به همگان دارد و مراحل بعدی خاص انسانهای برجسته و اولیای الهی است، و به پاره ای از روایات در خصوص فضیلت شکر از ائمه اطهار علیهم السلام می پردازند. به اتفاق به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث شکر در پایان بحث گذشته به این نکته اشاره شد که حقیقت شکر اون گونه‌ای که قدردانی از نعمتهای بیکران الهی رو ما بخوایم انجام بدیم برای هیچ کسی امکان پذیر نیست. اشاره کردیم وقتی وجود مبارک رسول اکرم سلام الله علیه که در حد اعلای از معرفت و شناخت نسبت به خدای متعال، نسبت به نعمتهای او در این حد قرار گرفته، فرمود ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، اونگونه که شایسته و حق معرفت و شناخت تو است ما بهش نرسیدیم، اونگونه که شایسته بندگی تو است ما نتونستیم حق بندگی رو ادا کنیم، تکلیف دیگران معلوم هست. ماها که در اون حد از معرفت کمال نیستیم به هیچ وجه نمیتونیم وظیفه عبودیت و بندگی خودمون رو انجام بدیم. از جمله وظایف لازمه عبودیت و بندگی هم مسئله سپاسگزاری و قدردانی از نعمتهای الهی است. اما عرض کردیم اگر ما به این مرحله نرسیدیم و نمیتوانیم برسیم و گفتیم که کمال معرفت اظهار از عجز معرفت هست و نهایت و غایت شکر و قدردانی و تشکر از نعمتهای الهی این که اظهار عجز کنیم و معرفت پیدا کنیم، برسیم به این نقطه که امکان تشکر و امکان قدردانی و سپاسگزاری به نحوه کامل و تمام در مقابل نعمتهای الهی برای ما امکان پذیر نیست. اما اگر به این مراحل نرسیدیم که در اون حد از کمال، به قدر امکان باید سعی کنیم خودمون در جریان تشکر و سپاسگزاری از نعمتهای بیکران الهی قرار بدیم. مطلب بعدی این بود که شکر مراتبی دارد و به حسب مراتب مختلف هست، چرا که شکر گاهی نسبت به نعمتهای ظاهری است، گاهی نسبت به نعمتهای باطنی است. گاهی شکر از در برابر نعمتهای از قبیل علوم و معارف هست که باز به یک نحوه باید انجام بگیرد. نعمتهای گوناگون در ارتباط با تشکر و قدردانی و سپاسگزاری این نعمتها تفاوتهای وجود داره. از این نظر قدردانیها و سپاسگزاریها دارای مراتبی میشه و با یک دیگر اختلاف پیدا میکنه. مطلب دیگری که در تتمه این بحث تذکرش لازم به نظر میرسد این است که شکر رو گرچه بعضی از بزرگان و محققین گفتن که از مقامات عامه است، یعنی از جمله مقاماتی است مقام شکر که عموماً میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، چرا که این تشکر و قدردانی همراه با این است که حق متعال به انسان پاداش بده. قدردانی میکنم تا اینکه بر این قدردانی من و تشکر من یک پاداشی خدای متعال به من بده. خب این در پیشگاه اهل معرفت یک نوع اساءه ادب و بی‌ادبی است که انسان تشکر نعمت بکنه به خاطر این که نعمت دیگری بر او افزایش پیدا بکنه. خب به این دلیل که چون معرفت کامل نسبت به منعم برای عموم مردم نیست و همراه با این معنا هست، رو این جهت این رو از مقامات عامه شمردن که همگان میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. ولی امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که مسئله شکر و مقام شکر به لحاظ این که مراتبی دارد می شود مراتب اولیش رو بگیم مربوط به همگان هست، اما همین مسئله شکر به مراحلی می رسد که اختصاص به کمل از اولیاء الهی می رسد و اختصاص به انسانهای برجسته و انسانهای با کمال. عارف محقق حاج عبدالله انصاری در منازل السائرین با اینکه شکر از مقامات عامه شمرده، اما معذالک این تعبیر رو هم دارد چه فرمود و درجت سالسه اللّا یشهد العبد الا المنعم فاذا شهد المنعم عبودتم استعظم منه النعمه و اذا شهده حبم استحلا منه شده و اذا شهده تفریدم لم یشهد منه نعمتم بلا شده. برای شکر درجاتی رو مطرح می کند تا درجه سوم از شکر رو می فرماد که این درجه سوم از شکر این است که الله یشهد العبد الا المنعم. عبد فقط مشاهده جمال محبوب می کند، مستغرق در مشاهده جمال حق. برای این حالت سه مقام هست در این درجه. مقام اول این است که اذا شهد المنعم عبودتا، یعنی وقتی که این عبد منعم خودش رو مشاهده می کند، به مرحله شهود رسیده، فقط منعم رو می بیند، اما در حالی است که برای خودش هیچ گونه ارزشی قائل نیست و خودش رو در پیشگاه مولایش ذلیل میبینه، حالت عبودیت، حالت بندگی، حالت ذلت و خاری در پیشگاه منعم احساس میکند. اگر اینجور مشاهده جمال حق رو کرد، استعظم منه النعمه، عنایت و نعمتی که از خدای متعال بهش شده ای رو عظیم میبینه، ای رو بزرگ میبینه، چون برای خودش هیچ قدری قائل نیست و خودش را حقیر می‌دونه، عنایت حق رو بزرگ می‌دونه. و اذا شهده حبن، اگر مشاهده می‌کند جمال محبوب را از روی عشق، از روی محبت، اگر از این زاویه حق متعال مشاهده کرد، استحلا منه شده، هرچی که از ناحیه محبوب رسید این براش لذت بخشه، ولو چیزی باشد که همراه با زحمت باشه، ولو چیزی باشد که دارای شدت و گرفتاری باشه، اما چون از ناحیه محبوب رسیده براش ارزشمنده، چون از ناحیه دوست رسیده هرچه پیش آمد خوش آمد، چون داره محبوب رو از دریچه و زاویه عشق و محبت مشاهده میکنه. و اذا شهده تفریدن لم یشهد منه نعمتم ولا شدتم. مقام سوم در این مرحله از شهود، اگر حق را مشاهده می کند، خدای متعال را مشاهده می کند، تفریدن، یعنی بدون هیچ گونه تعینات اسمایی، اگر به این شیوه و به این شکل حق متعال را مشاهده کرد، ذات اقدس الهی را داره مشاهده می کنه، اگر اینطور شد نه نعمت می بیند و نشدن، مستغرق در رؤیت ذات حق شده بدون هیچ گونه تعیین. پس ملازم می فرماید که گرچه شکر در یک بیان از مقامات عامه محسوب شد، اما به اعتبار دیگر شکر از مقامات اولیاء الهی، بلکه خلص اولیاء و کمل اولیاء الهی شد. این گونه مقامات، این گونه حالات برای هر کسی حاصل نمیشه. انسان کاملی باشد، انسان خالصی باشد، انسان بسیار قوی از نظر روحی باشد تا بتونه به این مراحل برسد. پس اگر گفته شده که شوق از مقامات عامه هست، درسته، و اگر هم گفته میشود که شوق از مقامات خصیصین و کملین و خلصین و اولیاء الهی هست، درسته، چرا که دارای مراتب هست، مراتب اولیه مل عموم باشه و مراتب برتر و نهایی مربوط به کمل اولیاء الهی. در روایات ما در ارتباط با فضیلت شکر، بسیار در زبان ائمه علیهم السلام و لسان معصومین سلام الله علیهم اجمعین نکات و مطالبی وارد شده. به عنوان تیمون و تبرک بعضی از این احادیث شریف رو خدمت شما شنوندگان عزیز و از من تقدیم میکنم. روایت و حدیث بسیار زیبای از امام صادق علیه السلام هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الطائم الشاکر له من الاجر که اجر صائم محتسب، و المعاف الشاکر لهو من الاجر که اجر المبتل الصابر و المعت الشاکر لهو من الاجر که اجر المحروم القانع. امام صادق علیه السلام بسد این نقل از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود که رسول الله فرمود انسانی که خورنده از چیزی رو میخوره و شکر میکنه، شاکر هست، اجرش مثل انسانیست که روزدار هست و برای رضای خدا روزه گرفت. ملازمه فرمود که با این که این انسان داره میخوره اما ثوابش مثل اون انسانیست که نمیخوره و روزه گرفته. چرا؟ چون شاکر، چون اگه داره میخوره داره شکر میکنه، ثوابش مثل کسی که نمیخوره و روزه گرفته برای رضای خدا. و المعاف شاکر، انسانی که در عافیت و سلامتی هست اما این نعمت سلامتی رو سپاسگزاری میکنه و قدردانی میکنه و شکر میکنه، اجرش و پاداشش مثل انسانی است که مبتلا به مرض هست و صبر داره میکنه، جزا و فزع نمیکنه، نانه و نفری ندارد، اعتراضی ندارد، اما بالاخره تلخی این مصیبت و تلخی این سختی مرض رو داره میچشه و صبر میکنه، بالاخره داره اجر است. انسانی هم که سالمه اما مشروط بر این که نعمت سلامتی رو سپاسگزاری کنه و شکر بکنه، قدردان این نعمت سلامتی باشه، که قبلا بعضیتون رسید که یکی از مراحل این قدردانی این است که این سلامتی رو در راه حرام مصرف نکنه، این سلامتی رو در راه عبادت و اطاعت و بندگی حق مصرف کنه، در راه انسان تر شدنش مصرف کنه، نه اینکه حالا که سالمه گرفتار غفلت باشه، گرفتار خودخواهی بشه و گرفتار مسائلی که جنبه‌های شیطانی و حیوانی و نفسانی او رو بخواد تامین بکنه، نه، شاکر باشد، یعنی یکی از مراحلش از قبل، یعنی نعمت سلامتی رو در راه عبودیت و بندگی حق مصرف کنه. این چه انسان مثل اون انسان گرفتار به مرضی است که داره صبر میکنه. و المعت شاکر له من الاجر که اجر المحروم القانع، کسی که به اون نعمتی داده شده و شاکر هست، در مقابل نعمت الهی سپاسگزار هست، اجر او مثل اجر کسی که محروم از این عطا هست، این عطیه و این نعمت به او داده نشده اما بالاخره به اون مقداری که خدای متعال بهش داده راضی هست، ولو این نعمت سراغش نیامده اما اظهار نارضایتی نمیکنه، خب این دارای اجره. اما اجر این انسان مثل اجر اون انسانی است که خدای متعال بهش نعمت رو داده ولی در مقابل نعمت حالت شکر و سپاسگزاری رو انسان حفظ کرده. روایت دیگری است که عبدالله ابن ولید از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاث لا یضر معهن شیء. عبدالله ابن ولید میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود سه چیز هست که با این سه چیز ضرری به انسان نمی‌رسه: الدعاء عند الكرب، وقتی که سختی مشکلاتی سراغ انسان میاد انسان دعا بکنه، در درگاه الهی ارتباطش رو برقرار بکنه، بل استغفار علی الذنوب، اگر گناه میکنیم که اگر ندارد انسانهایی هستی مقصرین گناه میکنیم، استغفار داشته باشیم، طلب مغفرت کنیم از خدای متعال، و شکر عند النعم، وقتی عطیه‌ای از ناحیه خدای متعال سراغ ما میاد، نعمتهایی که خدای متعال به ما عنایت فرموده، اونها رو شاکر باشیم. در حدیث دیگری ابو بصیر نقل میکند که قال ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکند که ان الرجل منكم بيشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنه. فرمود که کسی از شما ممکن یک شربت آبی رو بخوره، یک لیوان آبی رو بخوره و خدای متعال به واسطه خوردن این آب بهشت برای او بنویسه و او رو بهشتی کنه. ثم قال انه لا ياخذ الاناء فيزعه على فيه فيسمي ثم يشرب فينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله ثم يعود فيشرب ثم ينفيه فيحمد الله، ثم يعود فيشرب، ثم ينفيه فيحمد الله، فيوجب الله عز وجل بها له الجنة. فرمود این لیوان آب رو این انسان در دهان میگذاره و این به لبش میگذاره، مقداری از این رو آشامید، با این که هنوز اشتها داره و هنوز میخواد همه فشرش هست، آب رو از خودش دور میکنه، الحمدلله مجدد این آب رو می آشامد، از خودش دور میکنه، الحمدلله میگه، بار سوم فتنه این آب رو میخوره، الحمدلله میگه. این لیوان آبی رو که در سه جرعه، در سه بار آشامید و نوشید و سه الحمدلله بود، در اولش هم بسم الله بود، حضرت فرمود این نوشیدن آب به این شیوه و با این کیفیت، خدای متعال برای او بهشت رو واجب میکنه، مقرر میفرماد که این انسان به بهشت بود. این تأثیر شکر نه صرف خوردن آب، بلکه بسم الله گفتن و الحمدلله به یاد خدا میخورد، می آشامد، می نوشد و سپاس و حمد الهی به جان می آورد. در مقام شکر لفظ حمد رو به کار گرفتن بلامانه هست، عیبی نداره که انسان میخواد شکر خدا رو بکنه، یه الحمدلله. در روایت دارد که عمر ابن یزید نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول شکر کل نعمت و ان عظمت ان تحمد الله عز و جل علیها. فرمود شکر هر نعمتی اگرچه بزرگ باشه این است که حمد خدای عز و جل بکنه، الحمدلله. و باز روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمود قال شکر نعمت اجتناب المخارم و تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. فرمود شکر نعمت این است که از محرمات انسان فاصله بگیره، از گناهان فاصله بگیره، و تمام شکر و کمال شکر گفتن الحمدلله رب العالمین هست. حماد ابن عثمان نقل میکند که خرج ابو عبدالله علیه السلام من المسجد و قد زاعت دابته. این آقا میگه که امام صادق علیه السلام از مسجد اومد بیرون، مرکبشون اسبی بود، قاطعی بود که از سوار می شد، گم شده بود. فقال لئن رده الله علی لأشکرن الله حق شکره. فرمود اگر خدای متعال این حیوانی که از من گم شده به من برگردونه، من شکری رو برای او انجام خواهم داد که شایسته سپاسگزاری او باشد و حق شکر او باشد. قال فما لبث ان اتی به. زمانی نگذشت که اون حیوان رو آوردن، پیدا شد، فقال الحمدلله. حضرت فرمود الحمدلله. فقال له قائل جئت فداك الیس قلت لأشکرن الله حق شکره. کسی از اونجا گفت که رب رسول الله مگه نفرمودید اگر من اینجا به حیوانم پیدا بشود شکری رو خواهم کرد که حق شکر الهی باشه؟ مثل این که این شنوندی تعجب کرد که خب این حق شکر چی؟ از فرمود الحمدلله. فقال ابو عبدالله علیه السلام الم تسمعنی قلت الحمدلله، مگه نشنیدی که من گفتم الحمدلله؟ این نهایت تشکر و قدردانی بود. همه شکرها و حمدها در همین کلمه نهفته است، الحمدلله. اگر ما در همین کلمه دقت کنیم، دقت به فهم قاصر و ناقص خودمون این مطلب رو درک میکنیم. الحمد، الحمد اگر الف لام استغراق باشد یا الف لام جنس باشد تفاوت نمیکنه، یعنی هر چی که از جنس حمد اومد هست، و یا الحمد اگر الف لام استغراق بگیریم، هر چی که حمد هست. از هر حامدی نسبت به هر محمودی واقع بشود لله رب العالمین، مال خدا، چون هم در مقابل جمیل اختیاری قرار میگیره، یعنی چیزی که زیباست و این زیبایی اختیاری باشه در مقابلش انسان حمد میکنه. خب هر زیبایی که در هر موجودی در این نظام هستی و عالم انسان میبیند در واقع برمیگرده به زیبایی حق. این موجود آینه ایست که جلوه جمال حقه، زیبایی حق در این موجود تجلی کرده. این موجود که استقلال وجودی نداره، این موجود که وجود هستی از خودش نداره، تا این که وصف زیبایی بگیم از آن این موجود هست. تمام هویت این موجود و تمام هستی و حقیقت این موجود آیت حق بودن و نشانی حق بودن. هیچ موجودی جز ذات اقدس الهی وجود به طور استقلال از به ذات از آن خودش نیست. پس اگر موجودات هستی از آن خود ندارن، اوصاف و کمالات و جمال و جلال هر چی که دارن از آن خودشون نیست. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ روح ساقی است که در جا مفتن. تمام این جمال و جلال و زیبایی هایی که در این عالم می دینیم جلوی جمال و کمال و جلال و ذات اقدس الهی. خدا موجودی است که بگه من زیبایی از آن خود من هم. معلول هیچ گونه استقلالی بدون علت ندارد، هر چی که معلول دارد از آن علت است. پس اگر تعریفی در مقابل زیبایی یک موجود واقع می شود، در واقع این تعریف از آن علت می شود. معلول از خودش چیزی ندارد، معلول جلوه ایست از علت، تجلی ایست از علت. این همه آوازه ها از شهر می رود. اگر تجلی ذات اقدس الهی نبود، این موجودات نبودند. پس بنابراین هر زیبایی در عالم موجود باشد و هر حمدی در مقابل او قرار بگیرد، در واقع مرکب خدای متعال است. پس الحمد لله رب العالمین. چه حمدی بالاتر از این، چه تشکری بالاتر از این. خب البته این در مقام لفظ است، یعنی در مرحله لفظ و در مرحله زبان این زیباترین و برترین گفتار و گویش هست برای حمد و شکر و سپاس الهی. افضل افراد زبانی و لسانی برای هم همین کلمه هست که الحمد لله. از آثار شکر زیادتی نعمت. این مطلب در قرآن به شخصی شد. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر سپاس رو در مقابل نعمت های من انجام دادید، با مراحلی که قبلا در شما عزیزان رسید، در مرحله قلب یک آثاری دارد، در مرحله زبان یک آثاری دارد، در مرحله اعضا و جوارح آثاری دارد، این قدردانی به نحو کامل اگر انجام بگیره در قلب، در زبان، در عزا و جواره، لعزیدن نکن، یعنی این شکر کردن شما و قدردانی و سپاسگزاری شما لعزیدن نکن، افزایش میدهد نعمت شما را. شکر نعمت، نعمتت افزون کن، کفر نعمت از کفت بیرون کن. این از آثار شکر. در روایت از امام صادق علیه السلام هم به این مطلب اشاره شد که حضرت فرمود من اعطی شکر اعطی زیاده. کسی که ادای شکر بکنه افزایش عنایت و نعمت به او خواهد شد. یقول الله عز و جل این شکرتون لعزیدن. مطلب دیگری که در ارتباط با مسئله شکر در مقابل عبادت هست این که در این روایت حدیثی که مورد بحث هست که در جلسات گذشته متن حدیث به عرض شما شنوندگان عزیز و عرض من رسید که عایشه در یک شب که رسول اکرم در حجره عایشه بود دید که خیلی عبادت میکنه، این سؤال را از رسول اکرم کرد که مگر خدای متعال گناهان گذشته و آینده شما را نبخشیده، پس چرا این همه خودتون در عبادت به زحمت میاندازید؟ رسول اکرم در جواب فرمود الم اکن عبدا شکورا، آیا من بنده شاکری نباشم؟ در تصور عایشه که داره اعتراض به پیغمبر میکنه و سوال میکنه که خب این همه عبادت برای چی؟ شما که خدای متعال فرمود گناهات رو بخشیدم، پس چرا اینقدر عبادت میکنی و اینقدر تو زحمت میاندازی؟ در تصور عایشه این است که عایشه مقام عبادت و عبودیت و بندگی خدا رو نمیدونه نسبت به مقام رسول اکرم فتی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم آگاهی نداره. او فکر میکنه که صرفا عبادت باید از صنف عبادت انسانهای اجیر باشه که از مولا میترسن که اگر این وظیفه را انجام ندیم مولا ما رو مورد عتاب و خطاب و عذاب قرار میده بنابراین برای اینکه از چنگ عذاب خودمون نجات بدیم، بنابراین بریم سراغ انجام بدیم. این پایین‌ترین انگیزه برای بندگی، پایین‌ترین شیوه برای انتخاب عبودیت و بندگی که صرفاً به خاطر ترس از مولا، به گونه ای که اگر مولا این ترس ازش برداره و وعده بده که من به تو عذاب نمیدم، گناهان تو رو بخشیدم و تو رو محاکمه نخواهم کرد، اینم دست از عبادت کردن. در حالی که ترجیح به این نکته ندارد که انسانهای کامل، انسانهایی که قلب و دلشون محل تجلیات اسماء و صفات الهی، اونهایی که از معرفت بهره‌ای دارند و بهره‌ها دارند، اونها عبادت رو به خاطر مسئله ترس از جهنم انجام نمیدن، کما این که به خاطر طمع به بهشت انجام نمیدن. به عنوان یک مثال، مثال بسیار سطح پایی خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم، ببینید شما خودتون رو لحاظ کنید در ارتباط با مسائل اجتماعی و آداب و ادب‌های اجتماعی. وقتی که شما منزل کسی رفتید، از شما پذیرایی صورت گرفت، آیا در مقام قدردانی و تشکر از صاحب منزل صرفاً انگیزه این است که میترسید از این که صاحب خونه شما رو کتک بزنید که چرا قدردانی از من نکردی تشکر میکنید، ولو در مقام لفظ سپاس گذارم، قدردانی میکنم، تشکر میکنم، زحمت کشیدید، دست شما درد نکنه و امثال این تعابیری که در اصطلاحات عامیانه و عرفی خودمون به کار میبریم، آیا به خاطر این است که چون از صاحب خونه میترسیم که مبادا اگر تشکر نکردیم صاحب خونه ما رو مورد اعتراض خطاب قرار بده، آیا از این جهت یا این که نه، بحث ترس نیست. و یا تقدیر و تشکر نمی کنیم به خاطر اینکه بار دیگر هم ما رو بخواد دعوت کنه. اون روح انسانی که در ما، معرفت و شناختی که نسبت به ارزش کار این صاحب خانه ما داریم، با اسم شود که ما قدردانی رو تشکر کنیم، نه به خاطر اینکه می ترسیم اگر قدردانی نکنیم ما رو مورد اعتراض خطاب قرار بده، نه. و یا به خاطر طمع دعوت دوباره نیست. کار زیبایی رو از این انسان دیدیم، احساس میکنیم این کار زیبا رو، شناخت و معرفت نسبت به این کار زیبا داریم، از اون طرف چون روح انسانی داریم، احساس زیبایی رو در وجود خودمون میکنیم، در مقام قدردانی و تشکر الفاظ اصطلاحات رو بکردیم. انگیزه ترس نیست، انگیزه طمع نیست. حالا شما این مثال رو در یک سطح بی نهایت بالاتر ببرید بالاتر. صاحب خانه خدای متعال، منعم و نعمت دهنده خدای متعال، آیا اون کسانی که نسبت به خدای متعال معرفتی دارن، نسبت به اعطاء نعمت الهی و انعامی که خدای متعال میکنه این رو درک دارن، از یک انسانیت و شعور انسانی بسیار بالا برخوردارن، آیا اون لطافت سر وجود اینها ایجاب نمیکنه که در مقابل نعمت ها سپاسگزار باشن؟ حتما باید مسئله ترسی در کار باشه و یا طمع نسبت به نعمت دیگری. بلکه عبادت و بندگی خلص اولیا و کمل اولیا الهی بالاتر از این حرف هست. عبادت اولیا خلص الهی نقشه تجلیات بی‌پایان محبوب هست. در نماز معراج رسول اکرم اشاره فرمود که وقتی رفتم در اونجا از عظمت پروردگار چیزی رو دیدم، تذکر چی دیده که فرمود شیعه، چیزی از عظمت دیده که بیان نفرمود چی. برای ماها قابل تصور هم فرمود چیزی رو دیدم که بر من غشوهی حاصل شد که بیهوش شدم، مطمئن شدم، و در اون حال به من الهام شد که بگم سبحان ربی الاعلا و بخیر. هفت بار این مطلب رو گفتم و به خود اینجا چیم تعظیم این سجده این عبادت این عبودیت بحث ترس نیست بحث طمع نیست وقتی تجلیات عزت و عظمت پروردگار بر قلب یک انسان کامل حاصل شد او رو به سجده می اندازیم ماها انسانهایی که درک و فهم نداریم از روی ترس یا طمع عبادت میکنیم نه اون انسانهای کامل خداوند انشاءالله توفیق این معرفت رو به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
یا فتاح و یا کریم یا وهاب و یا علیم یا رب
شنوندگان گرامی این بود 72 قسمت از سلسله مباحث حجت الاسلام مهندسی که در شرح و تفسیر حدیث 21 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره عرضه شد و در آن معنا و مراتب شکر مورد بحث قرار گرفت. یاران معرفت جو به پایان برنامه امروز حدیث یار رسیدیم. در آغاز این سال نو سرافرازی و موفقیت شما بزرگواران آرزوی ماست. تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان باشیم همگیتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با